در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم و آرزو میکنم که انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. به رسم دوشنبه ها به حاجی فرهزاد عزیزمون سلام میگیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران و بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و سرورانم. شکرگزار باشیم انشاءالله نعمت بارندگی و برفی که بیشتر میهن اسلامی باریده. نماز شکر، سجده شکر، حداقل زبانن از خدای بزرگ تشکر کنیم، ان شاء الله نعمت‌ها رو بیشتر کنیم.
ان شاء الله حالتون خوبه؟ ان شاء الله
الحمدلله.
الحمدلله خیلی خوشحالیم ما خدمت شما هستیم و خدمت بیننده‌های خوبمون. من یه تشکر ویژه بکنم از همه بیننده‌های خوبی که از طریق ایمیل و از طریق پیامک و حتی از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن و ما رو مورد لطف و محبت خودشون قرار میدن. بسیار بسیار ازتون متشکریم. من میخوام برنامه امروز رو با سوال یکی از بیننده ها شروع بکنم، در راستای همون بحثی که ما با هم داشتیم. حاجی فرهزاد در هفته های اخیر میدونید یک نهضتی رو حاجی فرهزاد رو انداختن برای خوش اخلاق شدن ما، اینکه چیکار بکنیم در مسیر خوش اخلاقی باشیم. توصیه های ایشون فرمودند و بعد هم راهکارهایی رو ارائه دادن برای در مسیر خوش اخلاقی بودن. حالا این سوال رو هم بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خسته نباشید جناب آقای فرهزاد، من یکی از مستمعین پر و پا قرص برنامه ها و سخنرانی های شما هستم، چه از برنامه سمت خدا و چه برنامه های دیگه. سوالی دارم، آیا خدا از ما آدم ها خواسته که مثل سنگ بی احساس باشیم، صبر خودمون رو بالا ببریم و از حرف و کنایه های دیگران ناراحت نشیم؟ هر چه شنیدیم، هر چقدر خرد شدیم، بی ارزش شدیم به روی خودمون نیاریم؟ چون خدا اینطور میپسنده، فکر نمی‌کنید دیگران پرروتر میشن و به خودشون اجازه هر گونه رفتاری رو میدن؟ واقعا خدا خواسته ما مثل سنگ باشیم؟ و ده ها علامت سوال گذاشته بعد از این سوالشون. گفتن که هر چه برنامه‌های اخلاق رو میبینم به این نتیجه میرسم که باید سنگ باشم. تو رو خدا جواب سوال من رو بدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم به سهم خودم از این بیننده خوب و عزیز و همه بینندگانی که چه شفاهن و حضورن و چه با پیامک و تلفن بنده نوازی میکنن، واقعا ذره پروری میکنن، من شرمنده همه عزیزان هستم، خصوصا عزیزانی که میگن این حدیث ها اثر گذاشته و رفتار و اخلاق ما عوض شده. واقعا تشکر ویژه از همه اینها داریم. و سوالی که این عزیز بزرگوار مطرح کردن و نمونه های اینطوری هم ما زیاد تو پیامک ها داشتیم. بعد عرض بکنم خدمت عزیزان که این تعبیر این که ما سنگ باشیم تعبیر قشنگی نیست. ما سنگ چون سفته، سنگ آتش، اینا مال جهنمه و وقود و حناس و الحجاره، آتشگیره جهنم تو قرآن داریم، یکی سنگه، یکی هم انسان‌ها هستن. یعنی انسان‌ها سنگ رو کنار انسان‌های جهنمی آورده. معلوم میشه انسان‌ها مثل سنگ سفت میشن، به درد جهنم میخورن، اونجا باید بشکننشون. تعبیر زیبا اینه که بگیم ما موم باشیم، نرم باشیم، ملایم باشیم، با محبت باشیم، نرمی نشون بدیم. این علامت رشد ما هاست. این که هفته گذشتم عرض کردم شجاع اون کسیه که از کوره در نره. مثال خوبی اگه نظرتون باشه شما زدید از حاج آقای رنجبر که ظرفای کوچولو زود جوش میاد،
بله،
ولی ظرفای بزرگ دیر جوش میاد یا جوش نمیاد. شما بخواید یک دریا رو جوش بیارید، به هیجان بندازید، خیلی مشکله، ولی یه ظرف کوچولو با یه ذره آتش زود جوش میاد. این علامت بزرگی انسان هاست، شرح صدر انسان هاست. حتی پیغمبر ما مثلا نفرین بر امت نکردن، این علامت بزرگی این پیغمبر ماست. به پیغمبرم پیشنهاد میدادن دفاع بکن، نفرین بکن، با اونا درگیر بشو، جواب این بد اخلاقا رو با تندی بده،
ولی ظرف وجودیشون
خیلی بزرگه. تا دل مرد خدا نامد بدرد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. وقتی بزرگ قومی به جوش بیاد، به خروش بیاد، به غضب بیاد، خدا زیر مجموعهش رو به زحمت میندازه.
من تازه احساس میکنم با توجه به راهکارهایی که شما در جلسات گذشته گفتید، ایشون به این نتیجه رسیده که چون نباید چیزی بگه، چون باید مدارا بکنه، چون باید خودشو به ندیدن بزنه، چون باید تحمل بکنه، باید رو سنگ باشه.
بله،
میدونم. به روی خودش نیاره.
میدونم. حالا این تعبیر رو به خودش تلقین نکنه بهتره. ببینید آقای شریعتی، کسی که بد اخلاق، تند، عصبانی، حرفای زشت میزنه یا غر میکنه، آتش گرفته. ما همیشه باید مواظب باشیم که رو آتش بنزین نریزیم، نفت نریزیم، آتش رو شعله ورتر نکنیم.
آتش رو اونا میزنن،
همون ما این آتش رو خاموش باید بکنیم یا بیشترش بکنیم. رفتارهای تند ما خش، الا موارد بسیار نادر، حالا اونا رو
کسی به چشم نمیاد،
به چشم نمیاد. موارد نادر هست که یه آتش قوی تر بیاد اون آتش خاموش کنه. با آدم متکبر گاهی موارد خاصیه که خود ما هم جوش نیورده باشیم، خود ما هم اون حالت تکبر واقعی بهمون دست نهده باشه، رو کینه جویی نباشه، چون ما ناشی هستیم، جوش میاریم، میگیم با این جوش میخوایم اون جوش رو خاموشش کنیم. نه، ما خیلی این موضوع مهمیه، دقت داشته باشیم.
اما اصلی که شما گفتی،
احسن،
اصل باید مدارا باشه،
مدارا باشه. آره، اون موارد خاصی استثناست و برای اونایی که بر خودشون مسلطن، یعنی قیافه به قول ما میگیرن. ولی اساس اینه که انسان با آب رحمت، با محبت، با نوازش. حالا ما راهکارها رو شاید 20 تا راهکار برای خوش اخلاقی داریم، عرض می‌کنیم. یکیش سکوته. یه جایی آدم باید بغل کنه طرفو، ببوسه، نوازش بکنه، این فوری ریلکس، آروم میشه، راحت میشه. بچه‌ای که پرخاشگره، همسری که مشکل داره. آقای دولابی خدا رحمتشون کنه همیشه سفارش می‌کردن به خانوما یا آقایون که اگه مثلا اومدید دیدید خانم توپش پره، یا به عکس، برو تو سینه طرف، او رو در آغوش بگیر، نوازشش بکن. اینا خیلی اصلا، این ما حدیث داریم مخصوصا فامیل، وقتی که بدن فامیل به هم برسه اون آتشش میخوابه. مخصوصا در باره فامیل چند تا رو باید داریم که اذا مست رحم، اینا عموه، دایی، قمخیش محرمه، یا مرد با مرد دست به بدنش میذاره، اون آرومش میپیدا بکنه.
مسافه هایی که صورت
میکنه، بله، حتی ما تو رواد داریم که بعضی موقع اشقیا بنی عباس، چون عموزاده های پیغمبر ما بودن دیگه، اینا فرزندان عباس بودن، خیلی هم اذیت میکردن پیغمبر، امام های ما رو، ولی حضرت میرفتن باش مصافحه میکردن، دست میدن، اون آروم میگرفت. اینا مؤثره. و مثلا حالا میگیم تو راهکارا، پیغمبر ما رو سر بچه ها دست میکشیدن. این دست کشیدن یک آرامش عجیبی میده، اینکه ما بچه هامون، همسرمون رو، موهاش رو دست بکشیم به سرش، یک آرامش عجیبی میده. در یک طرف که عصبانیه، ما باید هر حیله بزنیم که خودمون اول آتش نگیریم، بعدم اون طرف هم آتشش رو خاموش بکنیم. ولی اینکه ما اون فوش داده، ما هم فوش بدیم، اون غضب کرده، ما هم غضب بکنیم، اون غر کرده، اون که خب مثل ما اون میشه، همون که شیطان میخواد. این بخار و این شیطنت و این دم جهنم شعله ور میشه، ما رو میخواد شعله ور بکنه.
روحی وقتی که عصبانی میشه، من رو هم عصبانی میکنه، من سعی میکنم آروم بشم، ولی میگه که کم آوردی، نه؟
بله،
طرف مقابل مثلا بگه،
بله، بگه، اب نداره. ببینید آقای شریعتی، این نکته رو عزیزان توجه داشته باشن، ما دو غلبه داریم، یک غلبه تن، یک غلبه دل. خوب این خودش یک راهگشای بزرگیه. خوب. یک غلبه تن داریم، یک غلبه دل داریم. امام حسین علیه السلام، حضرت زینب، امام سجاد، آیا از نظر ظاهری و تنی غالب شدن یا مغلوب شدن؟ مغلوب شدن. یعنی اینا رو شهید کردن، اسیر کردن، سرها رو بالا نیبردن. غلبه ظاهری و غلبه تن با بنی امیه بود، با یزید و یزیدیا بود. از نظر تنی و بدنی بله، غالب مغلوب. شدن دیگه
بله.
اینها مغلوب شدن،
مغلوب شد.
ولی غلبه دل با کیه؟ این غلبه، دنبال این غلبه باشیم. ببینید اینا صبر و تحملی که کردن، چه غلبه‌ای بر دل‌های عالم. حتی دشمنان نشستن مت اینا رو کردن. حتی یزید تو مجلس ظاهرم که شده اظهار پشیمانی میکنه که من چه این کار بدی بود کردم، و اینا رو با احترام برگردون به مدینه. یعنی غلبه دل مهم اینه، غلبه تن مهم نیست. حالا من جواب طرفو بدم یا بیشتر بهش مطلق بندازم یا با غضب شدیدتر رو خفه بکنم، این غلبه تنه، این پایدار نیست و آنیه. ولی غلبه دل، خدا با مظلومه، انبیا با مظلومن، فرشته ها با مظلومن. یه روزی این غالب میشه، شک نکنید. ببینید ما این ایام ماه سفرم هست، ایام آخر سفرم دیگه، بهترین راه اینه که آدم بیشتر از اهل بیت عصمت و طهارت بهره ببره و الگو پذیر باشه از اینا. شما ببینید حضرت زینب، اهل بیتی که 40 روز 50 روز تا مدینه بیش از این طول کشیده اسیر بودن، که در شدت مصائب و سختی ها بودن، جسارت میکردن، زخم زبان میزدن، اهان. اینا کی؟ دوستان، نه فامیل، نه دشمن ها، دشمن های درجه یک بنی امیه که ما همش تو زیارتشون اینا لن میکنیم. بالاترین اهانت ها، بالاترین جسارت ها، بی ادبی هایی که هر چی که بگی کم نگذاشتن. این فرمایش امام سجاد علیه السلام، وقتی به مدینه رسیدن، اولا خطبه خواندن، اول شکر خدا را کردن، بعد فرمودن خدا ما را ابتلا و امتحان کرد. این جمله رو فرمودن، فرمودن اگر جدمون پیغمبر سفارش میکرد که اهل بیت منو اذیت و آزار بدید، بیش از این کار نمیکردن. یعنی حد اعلای اذیت و آزار و شکنجه رو به ما دادن. من جایزه میدم به عزیزانی که شما یک مورد پیدا بکنید، حضرت زینب، امام سجاد، حتی بچه های خردسال این خانواده، فوش داده باشن، جسارت کرده باشن، بی ادبی کرده باشن، تندی کرده باشن، بی رحمی کرده باشن، حتی نسبت به دشمنشون، به دشمنشون هم آب میدادن، به اسبشون هم آب میدادن، به لشکر غور آب دادن. حد اعلای رفق و مدار، اینا ما که یا حسین میگیم یا با اهل بیت میخوایم پیوند بزنیم، معناش اینه که در رفتارمون، عملمون همینجور باشیم دیگه.
با دوستان مروت، با دشمنان
مدارا، این با دشمنان مدارا. من میگم با دوستانمون خوش اخلاق باشیم، با پدر مادرمون، با همسرمون، با بچه‌هامون. اون پیشکش که اونم سنگین، البته اولش آقا شرید یک کم سخته. ببینید هر راهی یک سربالایی داره، ولی بعد به سرازیر میرسه. یک نهال، ما تو روایت هم اتفاقا مثال اومده، یک نهال وقتی اول میکارم با طوفان کجش میکنه، گاهی میشکنه، دوباره راست میشه، تا این بعد یه درخت تنومند میشه. بنده قول میدم تجربه دوستان ما، اساتید ما، بزرگان ما، اولش سخته، بر نفس انسان سنگینه، مثل یه کوه جلوه میکنه، خشم و غضب و به من بر میخوره، به من اهانت شده، جسارت به من ها، ببین همش رو من. حالا اون ریشه ای ما ارزیابی میکنیم، چند هفته درباره غرور انشالله میخوایم صحبت کنیم که ریشه غضب و بدخلاقی غروره، به من بر میخوره. اگه اونو حل کنیم همش حل میشه، اون بوت اصلی رو بشکنیم. در هر صورت اولش یکم سنگینه، ولی بعد یه مقدار آدم مکرر این رو تجربه کرد، این جام شیرین خشم رو قورت داد، اینقدر شیرین میشه که بعد هرچی هم بخوان عصبانیش کنن نمیشه. یعنی این رو من قول میدم به شما، اول شما یه مقدار مدارا بکنید، این رو تعامل بکنید،
دیگه حلیم میشه،
حلیم میشه. اصلا بخواد غضبناک بشه هم غضبناک نمیشه. اگر ما بدانیم که آقای شریعتی پشت این تحملهای ما، مداراهای ما، صبرهای ما چه گنجهای بزرگی خوابیده، این رو بینندگان خوب عنایت بفرمان توجه داشته باشن. درسته ما نباید بد اخلاقی کنیم، نباید تندی بکنیم، ولی اگر مواجه شدیم، صبر کردیم، مدارا کردیم، پشتش که حکمت ها، مصلحت ها، منافعی است که بهش میرسیم، خیلی شیرینه. مثلا یک خانومی اتفاقا توی همین پیامک ها فرستادن که شوهر من مثلا تند، بد اخلاق، یا نماز نمیخونه. من 10 ساله دارم براش دعا میکنم، نهی از منکر میکنم، خیر. ببین این بی ادبی او باعث شده این 10 سال طرف خدا بره، با خدا مناجات بکنه، نذر بکنه، نیا. این کار این خانم به مراتب از نماز او هم شاید بالاتر باشه. درسته اون هنوز درست نشده ولی روزی دعاها میگیره اگه این قشنگ کارشو ادامه بده.
همین احتمالی که
همین احتمال است. و این میخوام بگم که پس این شوهر بد اخلاق شما باعث شده که شما 10 سال در خانه خدا بنالی، دعا بخونی، توسل پیدا بکنی، نذر بکنی، که شما دلسوز او هستی، خیرخواه او هستی، از نماز به نظر من بالاتره.
و تحمل میکنی.
و تحمل میکنی، این نتیجه نمازه. و شما مقام بلندی پیدا میکنه، چه بسا خدا به وسیله شما اونم شفاعت کنه، چه دنیا توبه بکنه یا آخرت دستشو بگیری. این بی اثر نیست. ما حدیث داریم. حدیث داریم که تو یک خانواده‌ای که اهل نماز هستن به برکت اون نماز خونا خدا بلا رو از اون بی نماز هم دور میکنه. یعنی به خاطر اینها، به خاطر اینکه به اینا صدمه نخوره، خدا این خانه رو خراب نمیکنه. یعنی این ستون خانه است. اگه اینم بی نماز بشه سخت میاد پایین. پس همینی که شما باعث شده که 10 سال بر خونه خدا بنالی، خیرخواهی میکنی، نهی از منکر، امر معروف، دلسوزی، این خودش خیلی زیباس قشنگه. گفت این مضمون شاید ده ها حدیثه. خلق بله، این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو از آن بدخو کنند تا تو را ناچار رو آن سو کنند. اینی که دیگران بد ما میگن یا به ما توهین میکنند یا بد اخلاق میکنند، دل ما رو میشکنند. خب خدا میگه من پیش دل شکسته هستم. یعنی ما رو هول میدن طرف خدا بریم، هول میدن طرف اهل بیت بریم، هول میدن بد اخلاقی چیز بدی یا شما خوش اخلاق باش. گفت ادب از کیا مختی؟ از بی ادبان. یعنی تمام بی ادب ها و بد اخلاق ها درس اخلاق و ادب به ما میدن. میگن فحش چیز بدی ها. یعنی اون داره آتش میگیره، یه ماشینی که رفته تو چاله، تصادف کرده، رفته سرازیری، سقوط کرده، میگه بابا جون 1000 تا ماشین دیگه نرین، مواظب باشین، من رفتم. پس ما بیام برداشت قشنگ بکنیم، نتیجه خوب رو بگیریم. مستاجرهایی که با صاحبخانه بد اخلاق مواجهن زود خانه دار میشن. دیدین چه حکمت قشنگی توش ما در آوردیم؟ فراوان ما داریم. صاحبخونه هایی که خوش اخلاقن مستاجرهاشون به این زودی خونه دار نمیشن. شما اینو خارجن نگاه بکنید.
بله میگم.
مستاجری که به گیر صاحبخونه بدن، یعنی خودشو با آب و آتش میزنه میره خانه خانه تعیین میکنه. یا در خانه خدا میناله، خدا زود بهش خانه میده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، در خاطرات ایشون میخوندن، همه علما، همه بزرگان، امام، شهدا، در حالات ایشون میخوندن که من شاید 70-80 سال قبل در جوانی اومدم قم طلبه شدم، یه خونه پایین شهر قم مستاجر بودیم. اون موقع هم آب لوله کشی نبود، می اومدن از چاه آب میکشیدن یا تو حوض آب جمع میشد، از نرها می اومد. گفت یه روز اومدم خانه، دیدم خانم من زانو قم بغل کرده گریه میکنه، میگه من از این خونه ببر. گفتم چرا؟ گفت صاحب خانه گفته که شما لباساتو تو این خونه میشوری، چای خانه پر میشه، لباساتو بری کنار نهر آب تو کوچه بشوری. منم زن روحانی، سر و رومو باید بپوشانم، دستم میاد بیرون، چادرم میره کنار، جمعیت میاد تو کوچه خیابان میره،
شدنی
نیست، در شأن من نیست. من دیگه گفته باید لباس ندارید، حق ندارید اینجا بشوری. گفت منم دم راست میگه، چیکار بکنم؟ ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم و دوباره تکرار شد این. دیدم که نمیتونم کاری بکنم، آمدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، به خانم توسل پیدا کردم. بیبی جان ما مهمان شما هستیم، لطفی نظری صفر، یعنی توسل صفر. آقای مرعشی فرمودن که ما تو علما شاید کم داریم که ایشون در یک شبان روز 3 وعده حرم میامدن، یعنی صبح، ظهر، مغرب، آخرم مغرب نماز مغرب خوندن رفتن خونه، از دنیا رفتن. و فرموده بودم من هر چی که میخواستم، حاجت خواستم، از حضرت معصومه علیه السلام گرفتم. یعنی کبوتر حرم بودن واقعا. ایشون رو بودم من توسل سفتی به حضرت معصومه پیدا کردم. و یک روز دو روز شاید گذشت از این جریان، دایی داشتم در تهران، خیلی ثروتمند بود و از تجار بود، به من زنگ زد. آسد شاب؟ گفتم بله. گفت من مدتی قبل کارم گیر کرده بوده، معامله کرده بوده، به بنبست خورده بوده، نذر کردم که اگر کار من درست بشه برای یک سید بزرگوار یه خانه تهیه بکنم. الحمدلله کار من حل شده. اون موقع 60 تومن خیلی پول بود، پول یه خانه بوده. حاجت من برآورده شده، میخوام این حاجتمو انجام بدم، نذرمو. فکر کردم چه کسی بهتر از خواهرزاده خودم، دایی من بوده، من این پولو برای شما میفرستم، برای خانه تهیه بکن.
باری کرده.
که پس بد اخلاقی او باعث شد که ما خانه دار بشیم. ما نمیگیم کسی بد اخلاقی بکنه، ولی ما اگر مواجه شدیم با آدم بد اخلاق، ما برداشت خوب بکنیم، ما ریلکس باشیم، ما به هم نریزیم. همین مدت قبل توی اخبار اومده بود، خیلی چیز جالب بود برای من، که یک تاجری اهل مصر بوده، در آمریکا زندگی میکرده، ایشون بلیط میگیره برای کارهای بیاد مصر برگرده، چون مسافرت زیاد میرفته یا تو خونه مشکلی پیش اومده با خانومش دعواش میشه، خانومش هم برای اینکه او رو بایکوت بکنه بلیطش رو و گذرنامه‌ش رو میگیره قایم میکنه، مخفی میکنه. این وقتی میاد بره پرواز هر چی میگرده پیدا نمیکنه، خلاصه از پرواز جا میمونه پروازم میره، خلاصه بعد از اینکه پرواز میره پیدا میشه، میبینه خانومش این کارو کرد، خیلی ناراحت عصبانی میشه. بعد از چند ساعت خبرها تو دنیا پخش میشه که این هواپیما در اقیانوس سقوط کرده. عجب. این هواپیما سقوط کرده، میاد میگه دست درد نکنه، تمام هزینه‌های سفر و دلارایی که می‌خواست همه رو تقدیم به خانومش میکنه، میگه خدا خیرت بده، این بعد جون من نجات دادی. قطعاً بدونید پشت اینها یه خیلی گنجی برای ما خوابیده، فقط ما تحمل بکنیم، صبر بکنیم. اهل بیت چقدر صبر کردن، چقدر مدارا کردن، اینا حتما بدونید گنج‌های بزرگ پشتش هست.
خب پس آتیشی که به وجود میاد بر اثر عصبانیت یا کسی چیزی به ما میگه و ما عصبانی میشیم، بهتره که نشیم.
بله.
و این آتیشو با حلم خودمون خاموشش کنیم.
احسن. نمونه دیگه حالا عرض بکنم، من میگم این بحث رو ادامه میدیم. نمونه دیگه یکی از دوستانی داشتیم، روحانی بود، پیرمردی بود، مرحوم آقای طیاره ای، خدا رحمتشون کنه. اینم شیرین داستانش. ایشون فرمودن که ما یه شب با خانوممون رفتیم مهمانی که رفتیم، آخر شب طول کشید، روزه بود و جلسه اینا، 12 شب برگشتیم منزل، آمدیم دست کردم تو جیبم، دیدم کلید خانه یادم رفته بردارم، به خانومم گفتم شما کلید؟ گفت منم کلید نیوردم. حالا این موقع شب نه خونه فامیل همه خوابن، تو کوچه ماندیم در خانه، زن و شوهر کلید نداریم. داستان واقعی، یعنی دوست صمیمی ما بوده، همطور ماندیم چیکار بکنیم خدایا، این موقع شب کجا بریم؟ اون موقع حرم هم میبستن. همینطور ماندیم تو کوچه تو این گرما سرما چیکار بکنیم. یه وقت دیدیم تو خانه همسایه‌مون صدای داد و فریاد بلند شد. چه اتفاقی افتاده بود؟ بچه خانه یهو بی‌ادبی کرده بود، یه کار خلافی کرده بود. پدر خانه عصبانی میشه، بلند میشه چوبو میگیره بچه رو بزنه، بچه هم فرار میکنه. بچه فرار کرد که بابا او رو نزنه، پرید تو کوچه، رسید گفت آقای طیار، گفتم من، گفت این کلید خونه دست منه، کلید به ما، به آقا گفتیم، تموم شد دعوا. این برای دعوا برای این بوده که این بیاد بیرون کلید به ما بده، ما که نمی‌دونستیم. گفت آقا جون من داشتم رد می‌شدم، کلید رو در مانده، جام گذاشتی، من گفتم کسی بر نداره. هم اونا خندشون گرفت که این بچه مثلا تو خونه بی ادبی کرده، که این موقع شب اینا اتفاقی نمی‌تونیم بگیم هست. هر چیزی یک سلام مصلحتی هست، منتها ما اون مصلحتشو نمیدونیم. بل حکمت تبتل البلایا، ما اگر یه ذره پشت پرده رو نشون بدن که چه اهمیتی
داره. یه وقتایی نقده، وقتایی هم نیستا.
بله، بعضی موقع بعدن نقدش معلوم میشه، خیلی جا ما الان نمیدونیم. من عرض کردم که کسی که بد اخلاقی میکنه گناهای ما رو منتقل به خودش میکنه، ثوابهای خودش رو ما اگه اینا رو خوب ببینیم خیلی راحت میشیم. اگه پشت صحنه رو ببینیم، یکی از بزرگان نقل کردن که یک موقعی من تو خونه عصبانی شدم سر یه موضوعی با خانوادم، شروع کردم تندی کردم، پرخاشگری، چون اهل دل بوده، اهل معنا بوده. گفت در یک لحظه عالم بالا برام باز شد، صورت باطنی منو به من نشون دادم که یک حیوان درنده، گرگ درنده، سگ درنده‌ای که داره پنجه میزنه به طرف. گفت وقتی من یه لحظه این حالت درونی رو دیدم، به قدری منقلب شدم، به قدری شرمنده شدم، همون لحظه در حالت عصبانیت افتادم دست خانومم بوسیدم، عذرخواهی کردم، ببخشید. خانومم تعجب کرد، گفت تو لحظه قبل اینقدر پرخاش کردی؟ گفت من باطن غضب خودم رو دیدم، که این اگه ما یه ذره بفهمیم ببینیم چه خبره پشت پرده. یک محضر یک بزرگی بودیم در اصفهان، بحث تغافل هفته قبل عرض کردیم، که آدم هر چی میتونه، خط خیلی زیبایی داره ایشون، از علمای بزرگ اصفهان. محضر ایشون یه روزی رسیدیم، فرمودم من صبح این شعر رو دیدم، خیلی از این شعر خوشم اومد و خیلی بهره بردم، و این واقعا توش یک حکمت عجیبیه تو این شعر.
شعر
اینه، نوشته بود که صورت نبست در دل ما کینه کسی، آینه هرچه دید فراموش میکنه، فیلم دوربین عکاسی میمانه، میگیره نگه میداره، صدها سالگاهی فیلم ما عکس ما میمانه، ولی آینه چی؟ آینه لحظه‌ایه، تا همون موقع که روبروش هستی داره. تو رفتی کنار تمام میشه.
آینه هر چه دید فراموش میکنه.
صورت نبس خیلی قشنگه. من مدتی با این شعر به قول خودمون حال کردم. صورت نبس در دل ما کینه کسی. بنویسن که پیامک نفرستم این شعر رو دوباره بخونید. صورت نبس در دل ما کینه کسی. آینه هر چه دید فراموش میکنه. یک بزرگی میفرمود من گاهی عصبانی میشم تا میرم جلو آینه حالم جا میاد. خودم قیافه ها میبینم خجالت میکشم. اینا راه حل های مهمیه. ببینید یکی از راه حل های جدیدی که امروز باز میخوایم مطرح بکنیم تو روایات ما هست که اگرم شما حلم نداری تحلم بکن، یعنی خودتو شبیه بکن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که الادب و کلفه فمن تکلفه قدر علی. گفت از ایشان نیستی برگو از ایشان، پریشان نیستی برگو پریشان. من این تیکه رو عنایت داشته باشم بینندگان، هیچ وقت منفی بافی نکنید، انرژی منفی به خودتون به دیگران ندید. نمیشه، من امتحان کردم، چند بار خواستم جلو خشمم بگیرم نشده، اصلا بدتر عصبانی شدن. اینا حرفای شیطانیه. میخواستم عصبانی نشم، عصبانی شدم که در عمرم نشدم. پس اینطور باشه ما خودمون ول بکنیم. اگر ما نتونیم خودمون رو بسازیم، معناش اینه که قرآن بی خوده، آمدن انبیا بی خوده، استاد و معلم و مربی، همه عالم باید برن کنار. این حرف رو اصلا از ذهنمون دور بکنیم. ناامیدی، فال بد زدن، نمیشه، نخواهد شد، من آدم بشو نیستم، من دیگه در وجودم عرض کردیم یه بار دیگه، اونایی که توی خانواده‌ای که ژنتیکی یا وراثتی اصلا اینا سخت هست، سخترم هست، ولی به مراتب درجاتشون بالاتره. و اصلا هنر اینه که آدم بد اخلاق خوش اخلاق بشه. اونی که از اول حلیم است این هنری نداره، این جهادی نکرده. اصلا پاداش بزرگ اینجا خوابیده که آدم زیر رو کنه خودش رو، این نفس و بتش رو. هر چی بت بزرگتر باشه شما میشکنی، ثوابش بالاتره. این جهادش اکبره، بالاتره.
انشالله میشه و میشه،
حتما میشه. هیچ وقت تلقین بد نکنه، همیشه بگید میتونیم، میشه. پیرمرد 80 ساله به من میگه آج آقا دو سه جلسه شما من درباره اخلاق صحبت کردم، اخلاق عوض شده. از نوه‌هام، نتیجه‌ام، عروسان، داون بپرسید، بیاد بپرسید. آقای میگه من خانومم روش نمیشه به شما بگه، ولی میگه آج آقا پای منبر شما چند یک ماه رمضان نشسته، اخلاقش تو خونه بالکل عوض شد. به برکت این احادیث هاست البته. گفت از ایشان نیستی برگو از ایشان، پریشان نیستی برگو پریشان. این شعر رو نسبت میدم به مولا امیرالمومنین علیه السلام. بله، احب الصالحین و لست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا. اگرم خوش اخلاق نیستم، خوش اخلاقا رو دوست دارم، میخوام به اونا نزدیک بشم، میخوام اونطوری بشم. امیرون میفرمان الادب و کلفه. یه بچه میخواد علم یاد بگیره، مهد کودک میره، در زحمت داره. روز اول که دیپلم نمیگیره، روز اول که این همه مدارک نمیگیره، خب زحمت میکشه، با سواد شدن زحمت داره. ما میخوایم مثل خم رنگ رزی ما رو بزنن توش در بیان بگن خوش اخلاق شد. چطور یک اقتصاددان، یک دکتر، یک مسائل مادی ما این همه زحمت داره، مسائل معنوی هم همینطوره. یک کمی به خودمون زحمت بدیم، یک کمی تمرین سکوت، تمرین مدارا.
تو تعلم چجوری اتفاق میفته؟
این همین، با خودمون تمرین بکنه. الادب و کلفه فمن تکلفه قدر علی. فرمودین ادب یک زحمتیه. این که ما تمرین بکنیم هی خودمون رو بسازیم. حالا راههای دیگه هم عرض می‌کنیم، یکی از راهش جریمه کردن. آدم خودش رو جریمه بکنه، چند بار جریمه کنه خیلی حالش جا میاد. سجده کردن بر تربت امام حسین خیلی آدم آروم میکنه. این تربتی که این همه بلا دیده، مرحوم آقای دولابی سفارش میکردن که تربت امام حسین آدم آروم میکنه، آدم خوش اخلاق میکنه. یک کمی این سجد، خیلی روایات داریم پیغمبر خدا مرکز خلق خوی ایشونه، یعنی سرچشمه تمام اخلاق خوب. حسنت به اتفاق، خود حسنت به اتفاق ملاحت جهان گره. فتیه، زحمتیه. کسی که خودش رو به این زحمت وامی داره، هی تمرین میکنه، قدرت پیدا میکنه، این کار رو تمرین میکنه، انجام بده. مثل وزنه برداری که بلند میکنه، اون وزنه آخری رو برمیداره.
یعنی بخواید به خودتون رو به زحمت بیاندازید،
به زحمت بندازید، تمرین بکنید، تشویق بکنید خودتون رو. این فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، اینم خیلی راهکار مهمه. ان لم تکن حلیما فتعلم فانه قل من تشبه بقوم الا ان يكون منهم. فرمود اگرم درونت آرام نیست، درون شلوغ پلوغه، زود عصبانی میشه، ناراحت میشه، ولی خودتو به تحلم بزن، یعنی شبیه خوش اخلاق خودت درست کن. به ظاهر، ظاهرتو نگه دار، این قورت بده، این غضب رو مدارا بکن، حرف ندن، جواب نده. این هی چند بار که قورت میدی، این تعبیری که بارها عرض کردیم، کتک خورت خوب میشه، دندهات پهن میشه، سینه دار میشی، ظرف وجودیت وسیع میشه. میفرماد اگرم شما حلیم نیستی، تحلم، تحلم یعنی تشبه، یعنی تکلف. خودتو به زحمت هم که شده، اگه ما بدونیم که بد اخلاق گناهاش توبهش قبول نمیشه، ثواباش هم بالا نمیره. نماز باید بخونه ولی بالا رو نمیبره. بالا نه، بالا وقت میره اخلاق ما خوب باشه. آدم خوش اخلاق ولو فقط واجباتش انجام بده، همطور پشت سر هم ثواب نماز شب، قرآن، زیارت، دعا، همطور یه راست تو پرونده اعمالش میره. اگه بدونیم چه بهای بزرگی برای خوش اخلاقا نوشتن. من لم یملک غضبه لم یملک عقله. این تعبیرها تعبیرهای خیلی بلندیه. جدا عرض میکنم آقای شن، اگه اخلاق جامعه ما درست بشه، تمام مشکلات ما حل میشه. اینی که ما در قوه قضایی اعلام میکنن در یک سال 5 میلیون الا 7 میلیون پرونده، بیشترش در رابطه با این مسائل، یعنی اینکه یا مشکلات خانوادگیه، یا مشکلات حقوقیه، یا جناییه، عصبانی میشه، بد اخلاقیه، مراعات نمیکنه صفات و اخلاق رو، مراعات نمیکنه، وفای به عهد نداره، دروغ میگه، خیانت میکنه، فحاشی میکنه، این صفحه حوادثی که همش جرم و جنایتی میشه. آدمی که ریلکسه، آدمی که مهربانه با محبت خوش اخلاق دست به این کارا میزنه، همش میخوایم برمیگرده به اخلاق ما. اگه میخوایم جامعه ما اصلاح بشه، این فتنه ها غیر از این که اخلاقه، من به اون میپرم، اون به من میپره. ولی اگر ما با برادروار با هم زندگی بکنیم، این حوادث اصلا پیش نمیاد. واقعا معتقدم این که پیغمبرم من برای اخلاق مبعوث شدن، این اگر تو جامعه ما جان و پر بگیره و بزرگ بشه، شاخ و برگ پیدا کنه، تمام مشکلات اقتصادی، مادی، معنوی، اینقدر ما روایت داریم خوش اخلاقی رزق رو زیاد میکنه، بلاها رو دور میکنه، عافیت میاره،
همه گم شده های ما جا پیدا میشه.
آره، فرمایش پیغمبر خداست، ذهب به خیر دنیا و آخرت، حسن الخلق ذهب به خیر، خیر دنیا آخرت میاره. کسی که غضب میکنه مالک عقلش نیست، یعنی عقلش پریده، دیوانه است. الهدت و ضرب من الجنون، شیطان اومده فرمان دست گرفته، این خیلی خطرناکه. اگرم میفرماد حلم نداری، تحلم ببرس، یعنی خودت وادار کن،
ادای آدم های حلیل
در بیار. بعد میفرماد کم از کسی که خودشو شبیه به قومی بکنه الا که جزو اونا میشه.
آها، یعنی انشالله حلیل میشه.
حتم، این زیاد روایت داریم که تشبه به هر قوم و دسته ما رو جزو اونا میکنه.
خیلی خوب، انشالله خدا خیرتون بده. خیلی خوب، خیلی نکات ارزنده شنیدیم از زبان حاجای فرهزاد عزیزمون و حالا هم به قرار روزانمون رسیدیم. اگر اجازه بدید تلاوت آیات رو داشته باشیم و آرزو میکنیم که انشالله همه ما در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم و باشیم، که انشالله برکات و خیر دنیا و آخرت نصیب هممون بشه. امروز صفحه 193 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 37 تا 40 سوره مبارکه توبه. برمیگردیم انشالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم در آستانه اربعین حسینی هستیم. دیروز هم با حاجای حسینی عزیزمون در مورد اربعین صحبت کردیم، در مورد زیارت اربعین گفتن. دلای خیلی ها هوایی کربلا شده و خیلی ها دلشون میخواد که ظاهر امام حسین علیه السلام باشن. اولش من بگم اونایی که عازم هستن یا الان بیننده برنامه ما هستن، خیلی خیلی التماس و دعا داریم، برای همه دعا بکنن. انشالله که دعاشون مستجاب بشه و قطعا همینطور خواهد بود. یه اتفاق خوبی که آقای فرهزاد افتاده به همت دوستان خوب ما در پخش، یک حرکت نمادین انجام دادن. اونهایی که دلشون کربلا میخواد و دوست دارن که ظاهر امام حسین در ایام اربعین باشند، میتونن یک متنی با عنوان لبیک یا حسین رو به 20350 پیامک بکنن و من فکر میکنم خیلی اتفاق خوبیه و دوستان میتونن همین الان در این نهضت بزرگ پیامکی همراه بشن با دوستان خوب ما در شبکه 3 و همه مردم بزرگ ایران و عاشقان امام حسین علیه السلام. خیلی خوب، حالا ان شاء الله در مورد اربعین هم از شما خواهیم شنید دیگه. بله. ان شاء الله نکته صلوات رو بشنویم و نکته قرآنی رو.
بله، ما در روایات داریم یکی از چیزایی که دعا رو زود مستجاب میکنه صلوات بر محمد و آل محمده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام فرمودن اگر کسی 100 بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، خدا 100 حاجت از حوائج او رو برآورده میکنه. انشالله عزیزان مقید باشید روزی 100 تا صلوات، حالا هدیه به 14 معصوم بکنید بهتر، و برای هر نیت خیری انشالله این ذکر عظیم رو انشالله فراموش نکنید.
خیلی خوب. نکته قرآنی،
اما نکته قرآنی، خدای مهربان میفرماید یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. این آیه درباره جنگ تبوکه که فاصله طولانی داشت، یه عده‌ای تخلف کردن نرفتن، خدای متعال توبیخشون کرده، گلایه کرده که چرا وقتی که حکم جهاد میاد حرکت نمی‌کنید؟ آیا به زندگی دنیا بسنده می‌کنه در حالی که زندگی دنیا در مقابل آخرت بسیار کم هست؟ حالا عذر می آوردن، میخواستن محصولاتشون رو درو بکنن، یا گرمای شدید بوده یا راه طولانی بوده. اینها عذر نباشه که ما طرف خدا بریم. حالا کوچیدن، یک نوع کوچیدن از وطن هست برای جهاد در راه خدا، یک نوع هم کوچیک کردن از گناه ها و مجالس لهو و لعب و گناه هاست. انشالله زندگی و خوشگذرانی دنیا ما رو گول نزنه که در راه خدا کوچ نکنیم و از گناه ها و بدی ها فاصله نگیریم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی گفتگوم با حاجی فرهزاد امروز خیلی خودمانی شد. ایشون هم گفتم واقعا من از صمیم قلب دلم میخواد که مردم خوش اخلاق بشن. انشالله خداوند خیرتون بده. حاجی یه بار مرور بکنیم چیزایی که گفتید و برای خوش اخلاقی از خداوند متعال اول کمک بگیریم. توسل به اهل بیت فراموش نشود.
بله.
تحلم اگر بله. نمیتونیم حلیم باشیم، ادای حلیما رو در بیاریم که انشالله جزءشون بشیم. بحث تغافل رو مطرح کردیم، نادیده گرفتن، سکوت رو مطرح کردی.
بله.
و باز هم باید بگم که احتمال یعنی تحمل کردن شرایط رو، و بعد تربت امام حسین علیه السلام خیلی آرامش بخشه و سجده بر تربت، اینم از راهکارهای بسیار موثره. بازم چیزی مونده یا میخواد جمع‌بندی بکنی؟
بله حالا میگیم چون بازم ادامه داره
انشاءالله.
یه بحث کلیدی درباره غضب و بد اخلاقی داریم که اون خیلی مهمه، ممکنه چند هفته طول بکشه انشاءالله.
میشه همه اینا هم که گفتید هوای نفس و این من که خیلی بزرگ شده،
اون اگر درست بشه اون بت بزرگ بشکنه بقیه بت‌ها هم شکسته میشه انشاءالله. چون در آستانه 40 هستیم و 40 در واقع تجدید خاطره های عاشورا هست، این نکته رو باید خدمت عزیزان عرض بکنیم که زیارت 40 جزو علائم مؤمن و دوستداران و شیعیان اهل بیته و اهمیت بدن عزیزان، حالا اونایی که میتونن کربلا برن که روایاتش رو به حمدالله آقای حسین دیروز خوندن و اینکه مرحوم مجلسی فرمودن شبهه وجوب داره، یعنی پدر بزرگوارشون فتوای به وجوب دادن در عمر یک بار، اونایی که خریت فن بودن و قواس دریای احادیث بودن، اونایی که تا حالا نرفتن یا بانی بشن از برای اونایی که نرفتن این کار رو انجام بدن، مرز رو هم تا حدودی تقریبا باز گذاشتن، همونجا هم ویزا میدن یا فرودگاه یا اونجا ویزا میدن، یه مقدار هم حکومت ما هم سل گرفته و خیلی ها هیئتی میرن. من واقعا دوست دارم همونجوری که این عزیزی که مسئول پخش هستن واقعا تشکر میکنم، یکی از آرزوهای دیرینه بنده این بوده که این پیاده روی شیعیان دنیا در 40 رو این رسانه ها به تصویر بکشن. ببینید گرد همایی حج رو ما چقدر مانور روش میدیم، حالا بیاد این رو هم یکم روش مانو بدید.
یه پوشش رسانه‌ای مناسب.
استاندار کربلا اعلام میکنه حدود 20 میلیون زائر میاد. منتها آیت الله سیستانی حفظه الله اعلام کردن که هر کس که رسید ولو قبل از 40 هم زیارت کنه کافیه برگرده. چون اگر واقعا بمونن نه جا هست، ممکنه خیلی مشکل درست بشه. شهر کربلا شهر اونقدر بزرگی نیست.
بله.
ولی واقعا من خواهش دارم از همه شبکه‌ها، از رسانه ملی که این رو واقعا به تصویر بکشه. بزرگترین اجتماع دنیا شاید باشه. شما ببینید ایثار، فداکاری، پیاده روی، چه اینایی که از ایران رفتن، از کشورهای دنیا همه کشورها میان. خود عزیزان عراقی واقعا 500 کیلومتر از بصره زن، بچه، بزرگ، کوچیک را میافتن. با اینکه احتمال خطر هم میدن. یکی از دوستان ما میفرمودن من در یه سفر پیاده میرفتیم، دیدم یک نفر با 3 بچه‌اش اومده، یکی مادرش بغل کرده، یکی خودش، یکی هم دست گرفتن. گفتم عزیز من تازگی اینجا بمب گذاشتن منفجر شده، شما چطور؟ گفت اتفاقا شما خبر نداری، من تنها میامدم برم کربلا، وقتی که من شنیدم بمب میگذارن آدم‌ها رو شهید میکنن، رفتن زن و بچه‌م آوردن با هم شهید بشیم. این عشق رو میشه خاموشش کرد؟ و جا به جای مسیر پر از مهمانسرایی که اینایی که پیاده روی میکنن هیچ آذوقه نمیخواد همراهشون بردارن، با اینکه خیلی از مردم عراق در فقر به سر میبرن التماس میکنن. اینا واقعا تلفن همراه میدن، پاهای طرف رو میمالن، کرم میزنن، نوازش میکنن، محبت میکنن به احکام زبار امام. واقعا آدم میمونه که چیکار بکنه. این
من دیروز جو از همین برنامه که شبکه 3 داره پوشش خیلی خوبی هم میده الحمدلله شنیدم که میگفتن از آمریکا حتی اومده.
بله.
بودن و یک جوانی میگفت من هر سال مقیدم بیام و سال دیگه با دوستانم وعده کردم که انشالله سال دیگه اون هم با من بیان.
بله.
خیلی عجیبه واقعا.
خیلی عجیبه. من خواهش دارم این رو عزیزان پیگیری بکنن، این رو تو دنیا نشون بدن واقعا. این عظمت تشیع، عظمت امام حسین، عظمت مکتب ماست.
محبتی که در دل مردم
هست. بله. این شوری عجیبی داره که شما بخوای 20 میلیون زائر رو پذیرایی بکنی، هیچ حکومتی شاید نتونه به این راحتی اون چند روز. ولی مردم خودجوش، حتی یه خانومی یک ظرف غذا توانش بوده، این رو آورد به زوار داد، گفت من سهم من همین بوده، بیشتر از این توان نداشتم. اینا رو واقعا به صحنه تصویر کشوندن، پرچم به دست، بچه به بغل، از راه دور گرماسن، پابرنه پیاده
رئیس قبیله میامد التماس میکرد با اون غروری که داره بزرگ قبیله است که بیاید از این غذا استفاده بکنید و پاهای ما رو میمالید، ماساژ میداد، میبوسید که این پایی که برای امام حسین داره میره کربلا. عزیزانی که نمیتونن برن از راه دور زیارت اربعین ان شاء الله فراموش نکنن. حالا البته زیر آسمان پشت بام باشه بهتره، زیارت اربعین هم شاید نصف زیارت عاشورا است، یه دو رکعت نماز هم بعدش داره،
ما یه دقیقه وقت داریم مجاب.
بله، و این زیارت اربعین رو فراموش نکنن، همونجوری که فرمودن اونایی هم که نمیتونن برن بانی بشن، دیگران رو بفرستن، یا دلهاشون رو همراه این زوار روانه بکنن، یا پیامک بدن اون دل نوشته هاشون رو پیامک بکنن. اینها یه مجموعه قشنگی میشه که ما امیدمون واقعا به شفاعت و دستگیری آقای امام حسین علیه السلام که این دهه آخر سفر دیگه آخرین دهه است که ما عزاداری برای امام حسین میکنیم و تجدید عاشورا هست. انشالله بهترین فرصتی است که ما ارتباطمون رو با مجالس اهل بیت با زیارت امام حسین انشالله بهتر و قوی تر بکنیم
انشالله. خیلی خوب، پس به 20350 میتونید پیامک بفرستید لبیک یا حسین، همین اونهایی که دلشون کربلا میخواد، و دعا میکنم در پایان برنامه امروز که انشالله زیارت کربلا نصیب هممون بشه. حاجی فرهزاد دعا بکنید و همه ما آمین بگیم و سلام و صلوات بر امام حسن و امام حسین علیهم السلام.
روایت داریم اونایی که پیاده میرن هر قدمی که برمیدارن ثواب یه حج عمره است. اینا رو ما باور کنیم انشالله.
خیلی خوب انشالله.
خدا رو قسم میدیم به حق آقا ابا عبدالله و شهدای کربلا، ما رو جزو بهترین یاران و شیعیان امام حسین علیه السلام قرار بده و ما رو از شفاعت این امام بزرگوار انشالله بهره مند بکنه. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. در پناه خداوند متعال باشید. فردا انشالله با حاجای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. خیلی روز خوبی بود در کنار حاجای فرهزاد، در کنار شما. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله. جو متشکرم از شما. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله حسين 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 وبقي الليل حسين 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 ولا جعله الله حسين حسين آخر العهد مني لزيارتكم حسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة به کیبی قرارت نشینم تا به کیبی قرارت نشینم وای اگر کربلا من پر از یا لیتنایم تو کجایی من کجایم من پر از یا لیتنایم تو کجایی من دلی تنگم که هر شب می بر
بگذری تا که یم یم نزهرا
زهرا رو از همه وجودت صدا بزن یا
میبری تا وجودم
از عدم میبری تا وجودم
از عدم میبری تا وجودم جانم وای اگر دستم نگیری وای اگر تنها بمانم یا
زهرا رو از همه وجود
یا ابن زهرا یا ابن زهرا
زهرا